الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله و صحبه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم، قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا الذی له ملک السماوات والارض لا اله الا هو یحیی و یمیت فآمنوا بالله و رسوله النبی الامی الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. مستحضر هستید که بعد از اون که حضرت موسی علیه السلام با اون صحنه کشته شدن اون 70 نفر روبرو شدند و از حضرت حق تقاضا کردند برای زنده کردن اونها رو، و حضرت حق دعای حضرت موسی رو مستجاب فرمود، حضرت موسی در ادامش یه دعای خاصی کردن که در آیه 156 ملاحظه فرمودیم، خواستن که خدایا وکتب لنا فی هذه دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. دعای بزرگیه، یعنی خدایا ما تو این دستگاه دینی توان این دستگاه رو اینقدر بکن که ملت ما با تعهد به این دینداری که ما برشون آوردیم در دنیا و آخرت در حسنه باشن. بعد عنایت دارید که حضرت حق نگفتن نه، ولی اشاره به جایی کردن که اینجا جای امت محمد صلوات الله علیه و سلم. و اگه دقت کنیم به آیات که داریم میریم جلو، این رازش مشخص میشه. خب براش ما سواله، خب چرا خداوند جوری با حضرت موسی حرف میزنن که اگه آیه رو نگاه کنیم وسط آیه بعد از تقاضای حضرت موسی هست، قال عذابی اصیب و بهی من اشا. خدا جواب میده که عذاب من به هر کس میخوام برسم. این وسط این یه سؤال اساسیه. بالاخره حضرت موسی اومده به میدون، بنی اسرائیل هم اومدن تا حدی، بالاخره حرف حضرت موسی علیه السلام را شنیدند و با فرعون نساختند و جدا شدند و از تهدیدات فرعون نهراسیدند و دنبال حضرت موسی علیه السلام آمدند. علل قاعده آدم میگه خب چرا خدا جواب حضرت موسی را با این ظهور، با این واژه ظهور میده، شروع میکنه؟ درسته بعدش میگه و رحمتی وسعت کل شر، اما اولش میفرماد عذابم و به هر که میخوام میرسونم، و بعد میگه و رحمتی وسعت کل شر. این باید رازش پنهان نباشه. دقت کنید چی میشه وقتی میبینیم جلو، معلوم میشه چیخ در خدا به ما نشون میده. بعد فرمود که بله، به زودی یه عده‌ای هستن که اینها اهل تقوا، اهل زکاتن، به آیات ما مؤمنن. و چی؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، و اینا از یه پیامبری میاد که مشهورش به رسول نبی امی. توی کتابای شما هست آدرسش و شخصیتش. چی؟ الذی یجدون نهو مکتوبا عندهم فی التوراة و الانجیل. یعنی این که همونا میتونن بگردن و در تورات و انجیل پیداش کنن، که در بنابرای فرمایش آیت الله جوادی این تیکه را دارم عرض میکنم که میفرمودن که صاحب تفسیر المنار با تحقیقی که در کتاب اهدین، اهدین یعنی همون انجیل و تورات کردن، نکاتی که تطبیق میکنه برای پیامبر آخر الزمان رو همین حالا پیدا کردن. یعنی تو همین کتاب تحریف شده هم این تیکه رو میشه پیدا کرد. بعد اگه عنایت بکنید قرآن داره میگه این پیامبری که اون چه تو میخوای در امتش میاد، خصوصیات این پیامبر اینه که این چند تا نکته رو میگه، و خصوصیات امتی از این پیامبر که رستگارم میشه این خصوصیات داره. اول خصوصیات پیامبر رو ببینید. یا اون پیامبر که امیه و نبی و رسوله، روحیش اینه یعمرهم بالمعروف، معلوم است، و ینهاهم عن المنکر، به امتش میگه که باید زشتی ها رو فاصله بگیری، و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث، که معلوم برای ملتش که همچی شرایطی فراهم میکنه. تا اینجاش چیزی نیست که بقیه پیامبر غیر این بکنن دیگه. که و یزع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم، و کمک اینا میکنه که در اون شرایط سخت زندگی خرافی که گرفتار شدن نه آزاد بشند. یزع عنهم اسرهم، اس یعنی اون بار سنگینی که نمیذاره طرف تکون بخوره، نه میاد به اینا بی خوده. یعنی یه پیامبریست که جامعش رو از افکاری که امکان قیام ندارد رو آزاد میکنه اون جامعه را. و الاغلال التي كانت عليهم، اون زنجیرهایی که بر اینا بود، بر اون ملت بود و گرفتار کرده بود اون ملت رو، برمی‌دارد و ضعف، یعنی جزع برمی‌دارد که اینا بتونن تحرک داشته باشن، بدونن بلندشن از این زندگی سختی که تحرک و افق گرایی و آینده داری رو از اینا گرفته است. این خصوصیات پیامبر. بعد می‌فرماد که خب حالا این پیامبر رو فلذین آمنو به، چند تا خصوصیات، اونایی که خوب پذیرفتندش، آمنو به یعنی چه؟ تمام وجودشون رو در اختیار ایشون گذاشتن، و از ضرور عزیزش داشتن، مواظب بودن شخصیتش نشکنه. واقعا تو تاریخ مگه نداریم طرف گفت وقتی دیدم آبای وضوی رسول خدا صلی الله علیه و آله اصحاب نمیذارن که رو زمین بیفته، فهمیدم قصه تغییر میکنه. ابو سفیان از دور نگاه میکنه، یه بار پنهانی میمد از مدینه، گفت وقتی زم نه این اصلا فرق میکنه با یه حکومت سلطان و شاهنشاه یا اینا. خب بالاخره این بوده است، یعنی بالاخره امت پیامبر یه همچی بصیرتی داشتن که شخصیت پیامبر رو مقدس میدونستن. متفکر فقط نمیدونستن، خیلی هم بحث مهمیه. رابطه با انسانهای قدسی فقط رابطه ریاضی و علمی نمیتونه باشه، باید قداستشون رو کشف کنید. اون عقلی که قداست انسانهای بزرگ رو کشف میکنه، این خیلی فرق میکنه با اون عقلی که فقط میگه چی نه راست راستی آدم بزرگیست. مثلا این کتاب پیامبر محمد، پیامبری که دوباره باید شناخت. این درسته که میاد عظمت های پیامبران روشن میکنه که نه دروغ به ما گفتن، کلیسا دروغ گفت، ولی این کتاب نمیتونه پیامبر به ما نشون بده. پیامبر رو قرآن میتونه به ما نشون بده که عقلی پیدا کنیم که قداستهای پیامبر رو بیابی. از خدا آیه ببینید میگه یه عده‌ای هستن که اینها ایمان میارن به پیامبر. این کافیز من گاهی به رفقا گله میکنم، میگم شما حق ندارین شخصیت های دینی دون را امام رهبری اینا را ساده اسمشون هم ببرید. نه، اینا نور محمد صلوات الله علیه و آله. احترام، احترام به اینها در واقع با عقل درست جنبه قدسی اینا رو نگاه کردن. ما حاضر نیستیم به هر کسی جنبه قدسی بدیم، خیلی خطرناکه. ولی اونایی که نور قدسی دارن رو هم نادیده بگیریم، اینم خطرناکه. نیم کار مشکلیه. یعنی یه زمانی یه بدبختی مثل کسروی پیدا میشه که به اسم این که آقا هیچ چیز مقدس نیست، مفاتیح هم آتیش میزن. خب دیدیندم که روزگار خودش سیاه کرد. یه دهی هم اینجور فکر کنن که مثلا حالا هر کسی رو باید مقدس شمرد، هیچ انتقادی نکرد. خب این هم که نمیشه، وقت مجامع علمی از بین میره. بله، اون جنبه قدسی معنوی رهبران دینی رو رعایت کنیم به ملاک اینست که جمال پیامبر رو نشون میدن. اونا خیلی هنر نیست، کسروی بازی نباید در آورد. اما این طرف قضیه هم همینطوری قداست سازی نباید کرد. ببین چقدر سخته. ما گاهی این جریان های سیاسی و حزبی را که نگاه میکنیم یه حالت قداست میدن. صرف مثلا شما ببینید الان تو اروپا اینجوریه، صرف دموکراسی قداست است. به قول خدا حفظ کنه آقای رحیم پور میفرمان که آخه شما میگوین هیچ چیز مقدس نیست، ولی خودتون بیان بشین ببینین چه چیزایی رو مقدس میگیرین. چون قشنگ لیست کرده بود که شما چیزهایی رو مقدس میگیرین که کلی بهش انتقاد است، و بعد که ما چیزهایی را عنوان مقدس مطرح میکنیم که هیچ انتقاد نیست، شما یک کلمه میگوین هیچ چیز مقدس نیست. شما نه، تو دنیا اینجوریه دیگه. چطوری شما میگن آقا اسلام فرموده است دیگه حرف نداره. اگه ثابت شد برای شما که اسلام این نکته رو گفته است، الحمدلله در شرایطی هستین که میگن دیگه خب اسلام گفته، تمام، خوشا به حال همچین ملتی. خب میارزه؟ یعنی آخه اسلام دلایلی متقنی داریم که وقتی یه چیزی میگید آسمان تا آسمان رو از حقیقت پر کرده است میگه. ولی اونجا اینجوریه آقا دموکراسی است دیگه، نمیشه کارش کرد. آقا فوش دادن به پیامبر، باشه دموکراسی است. دموکراسی یعنی که هر کس باید نظرش بده. این ملت نظر دادن که ما حق داریم که به هر چی خواستیم توهین کنیم. آزادی بیانم که شنیده مبتنی میگیرند و براش ارزش قائلن به اعتبار دموکراسی. خب آخه این چه دموکراسیه که انسانها بر اساس میلشون مقدسترین مقدسارا که ضامن ادامه ی حیات سعادتمندانشونست رو زیر پا میگذارن؟ هیچ کس هم دلواپس نیست. مثالا از این جهت عرض کردم که خیلی ارزش داره که ملتی به این بصیرت و هوشیاری برسن که پیامبرشون رو از روح خدا گفته است اولا فالذین آمنوا به، این کافی نیست، از روح باید مقدس بشماریم پیامبر. همین درسته. ما در حدی که شما می‌بینید وهابی که الحمدلله نیستیم، که ما مولد پیامبرم برام مقدسه. حالا وهابیا بعد به خراب میکنن، اونا شیطان داره مدیریتشون میکنه. این آیه میگه که اینا مقدس بشماریم. خب مقدس بشماریم یعنی چه؟ یعنی تمام ابعاد شخصیت ایشون برای ما یک نوع قداستی داشته باشه. سوم چی؟ و نصرو، باید اهل حمایت از او و یار و یاری از او رو در خودمون زنده نگه داریم. میگه اونایی که این سه تا خصوصیت رو داشته باشد و بعدم متوجه باشن اون چه با این پیامبر اومده نوره. خیلی دقیق است این آیه. با میگه ممکنه یکی بگه خب از قرآن هم تبعیت کنه، مگه بلد نبود بگه از قرآن؟ میگه و تبع النور الذی انزل معه، و از اون نوری که باش نازل شده است، باهاش نازل شده است، تبعیت کنن اولئک هم المفلحون. اینا دیگه رسیدن فلاح را. یه بار دیگه هم عرض کردم خیلی فلاح واژه عجیبی است، یعنی از بحرانهای همه جانبه آزاد میشن. فلاح واژه تاریخیش غیر لغتشه. ببینید ممکنه شما نماز بخونین، روزه بگیرید، ولی به فلاح نرسید، میبینین که سطح درد سر براتون پیش میاد. ملتی به فلاح میرسن که چنین پیامبری یا پیدا کنن. یک اینم خصوصیاتشون باشه. آخری چی بود؟ اینکه نور ببینن قرآن را. نور یعنی شما تفسیر که میخونید برای این نیست که یه چیزی یاد گیرید، برای این نیست که یه نور پیدا کنید، بصیر بشید، حق را پیدا کنید. قرآن کتاب درس و مدرسه نیست. درس و مدرسه کمک میکنه که ما به قرآن رجوع کنیم، آشنا بشیم، نورش پیدا کنیم. حضرت امام تو همین کتاب آداب و صلاتشون خیلی عصبانیان دست بعضیا، میگن چطوری قرآن رو تبدیل کردید به یه کتاب ادبیات و که آقا این نمیدونم مبتداست، این خبره، اینم بلاغتش اینجوری است. مگه این قرآن برای این چیزا اومده؟ این قرآن اومده که بصیرتی بده به بشر. من همزمان تاکید میکنم این صفاتی که از قرآن اینجا آورده است شرط این که یه ملتی به رستگار یا فلاح برسن اینه که همین طور نگاه کنن به قرآن. بحثا ادامه میدیم. بعد میگه خب حالا ببین تا اینجا چی شد، سیاق بحث گم نشه. به حضرت موسی علیه السلام فرمود آقا اون چه تو خواستی ای موسی پیش میاد، ولی برای ملتی که این خصوصیاتو داشته باشن و پیامبرشونم رسول نبی امی باشه و این خصوصیاتو داشته باشه و اون ملت ایمان بیارن به این پیامبر، به این شکل ایمان بیارن، اولئک هم المفلحون. میگه خب حالا ای موسی قضیه اینه. بعد حالا خطاب میکنه به پیغمبر توی این آیه، دوباره بحث حضرت موسی رو ادامه میده. این آیه یه آیه از وسط آیات که به دلیل این مقدماتی که فرمود یه مرتبه خطاب میکنه به مردم و پیامبر رو معرفی میکنه، یعنی بر میگرده در واقع سیاق رو عوض میکنه. قول پیغمبر بگو، پیامبر بگو یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، ای مردم من اومدم از طرف خدا برای همه شما اومدم. بحثش قشنگه، بحثش شد خیلی تکلیف ما را خود آیات بهتر روشن میکنه که به قول آیت الله جوادی حفظ الله میفرمان که چون دین جامعیست دعوت جهان شمول داره. حالا چرا دین جامعی است؟ خود آیه میگه الذی له ملک السماوات والارض، این بگو پیغمبر من رسول کیم؟ رسول الله. این الله چه خصوصیاتی داره؟ له ملک السماوات والارض، مالک کل هستی. کی میتونه دین برای کل بشریت بیاره؟ اون که مالک کل هستی. دیگه از این برهان قوی تر میخوای؟ لا اله الا هو، غیر اونم که نمیشه معبود قرار بدید. خب حالا میخواییم که صاحب کل هستی را معبود قرار بدیم تا نسبتتون را با هستی نسبت متعادل بکنید. با چه طریقی میشه صاحب کل هستی را معبود خودتون قرار بدیم؟ با دینی که صاحب کل هستی بیاره. نتیجهش چی میشه؟ هو یحیی و یمیت، زنده میکنه و میمیرانه. چقدر مژده خوبیه. این زنده میکنه و میمیرانه در سیاق دین، غیر زنده میکنه و میمیرانه در سیاق خود خداست. یعنی زنده میکنه این ملت را در کمالات، در شجاعتها، در ایثارها، و میمیرانه در اون خباستها، ضعفها، روحیه شاهنشاهی. یه همچی دین اومد از وسط. بعد میگه فآمنوا بالله. مگه اینا خصوصیات الله نبود؟ مگه نگفت که من رسول اللهم؟ پس حالا میگه که چی؟ پس نتیجه چی؟ فآمنوا بالله و رسوله نبی الامی. ولم نمی کنه. به خدا ایمان بیارین و به رسولش، که این رسول خصوصیاتش چیه؟ نبی امیست. خب خصوصیاتش نبی امیست دیگه چی؟ الذی یؤمن بالله و کلماته. این یکی از زیباترین صفات پیامبر است. دقت کنید، یعنی خودش جانانه این دین را پذیرفته است. نمیگه آقا به ما رسیده است عمل کنید، رعیت. خودش در صحنه است، ایمان آورده است به خدا. یعنی نسبتش با دین نسبت یک انسانی است که ایمان به دین داره و خودش کنار مؤمنین، جلوتر از مؤمنین، اون چه خدا دستور میده رو عملیاتیش میکنه در زندگیش. شما خودتون الحمدلله بلدین مستحبش که قبل از خوابیدن آیات آخر سوره بقره را بخونید. یکی از خصوصیات این آیات چیه؟ که شما میگوین ایمان، ما ایمان داریم به پیامبری که به خدا و ملائکش ایمان داره. چرا پیامبر را با این وصف میخونی؟ بلکه خیلی مهمه یکی بیاد ادعا کنه مردم من راه براش ما دارم، اما خودش تو صحنه نباشد، ما باید به شک کنیم. ولی وقتی اینا همطور به عنوان یه باب تو ذهن عزیزان باز بشه که چرا خدا در معرفی پیامبر خودش علاوه بر شواهد تاریخی و تورات و انجیل که میاره، یه شاهد مهم میاره که الذی یؤمن بالله و کلماته. این پیامبر به خدا ایمان داره، ایمان داره. فقط ایمان داره یا دانه دانه دستورات و احکام و برنامه های خدا را عملیاتی میکنه تو زندگیش؟ و کلماتهی. وقت دوباره چه کار میکنه؟ تأکید بینید و تبعوه، تبعیت کنید از این. اگه تبعیت کنید، این آیه آخرش خیلی عالیه، لعلکم تهتدون. معجزات قرآن عالیه، گاهیت دقت نمی کنید داره چی میگه. این لعلکم تهتدون یعنی شاید هدایت بشی. خب این که شما هدایت شدید که اومدین از کفر به ایمان. نه، اینا نمیخوا بگه، میگه شاید یه نتایجی بگیرید که یک هدایت پاداشی بهتون بدن. خدا حفظ کنه لایه طول جوادی را تو این قضیه، فهم تو همه قضیه حفظ کنه تو این قضیه که دقت خوبی میدن به آدم. فرمان که این هدایت، هدایت پاداشیست نه هدایت اولیه. خب هدایت اولیه، خب ما اومدیم بود داریم قرآن میخونیم، خب گن لعلکم، بعد که هدایت بشیم، خب هدایت بشیم که چی؟ که مثلا اسلام رو قبول کنیم. خب اسلام رو قبول کردیم که اومدیم قرآن میخونیم. نه، میگه اگر این سلوک رو ادامه بدی، اینجوری برخورد کنی با پیامبر، اینجوری پیامبر رو بشناسی، نگاه درستتون به پیامبر باشه و تبعیت کنید، یه چیز خاص گیرتون میاد. امروز شما ببینید، امروز ما اگر در یک بصیرت خاص نیستیم، باید خودمون رو ملامت کنیم که چطور با پیامبر و قرآن برخورد کردیم، که اون هدایتی که به دوستان خودش میکنه، به بعضیا میکنه، به ما نکرد. چرا؟ یه لعلکم تهتدون، یعنی اگه پاواستید نتیجه میگیرید، همطوری نتیجه نمیگیرید. مگه ما در آخر آیه سوره بقره راجع به روزه نمیدون؟ اون لعلکم میگه لعلکم تتقون، و روزه میگیریم تازه شاید متقی بشیم. آره، اگه حق روزه رو ادا نکنیم متقی نمیشی. میگه خب روزه رو رعایت کنم نکنم، نمازم رو میخونم، روزه رو میگم، نه جهنم نمیریم. جهنم نرفتن غیر متقی شدنه. متقی شدن یه ادب خاصی میخواد نسبت به اون روزه. اینجا میگه اگر که این ورود و خروج رو درست کنی و تبعوه و تبعیت هم بکنی، لعلکم تهتدون، اون هدایت پاداشی که خوب میبینی. شما این بزرگان دین، این به اصطلاح روحانیون تاریخ بشری، از بسیجیا و شهدا بگیر و علما بگیر و علامه طباطبایی ها، شهید مطهری، اینا یه گوهر همه دون میدونین داشتن. این گوهره که تو کتاب گیر نیورده بودن. این آقای مطهریش ما تجربه کردیم، یه نورانیت خاصی به حمدالله ما تویشون میبینیم. فرق نمی کنه مثال ایشون نمیزنن، چون شما ملموس با ایشون بیشتر بودید. خب این نورانیت از کجا گیر آورده؟ از همین رابطه صحیحی که با قرآن پیدا کرده. یه رابطه خاص میخواد، را دورم نریم، همین که ای آیه گفته. خب حالا دوباره برمیگرده به آیه قبلی، یعنی آیه قبلی و آیه قبلترش بحث حضرت موسی علیه السلام و جریان بود. دوباره برمیگرده میفرماد و من قوم موسی امتون یهدون بالحق و بهی یعدل. از همین قوم موسی که یه جوری حرف زدیم که انگار خیلی همشون قبول نداریم، نه، و من قوم موسی، در همین قوم موسی امتهایی هستن یهدون بالحق، نه تنها خودشون هدایت شدن، هدایت هم میکنن. تازه به چه سبک و سیاق هدایت میکنن؟ یهدون بالحق، به حق هدایت میکنن. خدا بگه یه عده‌ای به حق هدایت میکنن، خیلی اینا باید آدم حسابی باشن. بر همین روایت‌های مختلفی تو این قضیه هست. یکی از روایت‌ها این است که اینا پیامبران بنی اسرائیلن که در امت حضرت موسی بودن. کم کسی پیدا میشه که اینها دو تا خصوصیت داشته باشن، یک یهدون بالحق، دو چی؟ و بهی یعدلون، گرایششون به حق است، به هیچی دیگه نیست، انگیزشون جز حق، بهی به حق میخوره، انگیزشون جز حق نیست. پس یعنی تو دل همین امت با اون ضعفایی که دارن، یادتون باشه یه همچی آدم های حسابی هستن، ولی بحث را اینجوری ادامه میده که ما برای این بنی اسرائیل یه برنامه بزرگ تاریخی داشتیم. خب برمیگرده که این بنی اسرائیل را ما سازماندهی کردیم به 12 قبیله، به طوری اینا را مواظب بودیم، بهشون رسیدیم که تو این بیابان نه مشکل به اصطلاح هرج و مرج اجتماعی داشتن، قشنگ منظم، حتی آبم که میخواستن تو این بیابون با این عصای معجزه آفرینت موسی آبم براشون تهیه کردیم، تازه با اون انضباط 12 قبیله‌ای، و بعدم از آسمان براشون غذای مجفی فرستادیم و اینجوری بهشون گفتیم آقا شما از نظر تغذیه مشکل نداری، حتی تو این بیابون مواظبشون بودیم که حالا از اون زندگی نظام فرعونی بالاخره آزاد شدن، اومدن گرما اذیتشون نکنه، برایشون هم یه ابری را گذاشتیم که سایبانشون باشه. بعد بهشون گفتیم چی؟ گفتیم خیلی خوب میبینین پس ما هواتون را داریم، شما یه کار رو باید بکنید، نکنید خودتون به خودتون ظلم کردین. آخر آیه رو نگاه کنید میرسیم و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، ما بهشون ظلم نکردیم، خودشون ظلم کردن. چرا؟ از قیل له مسکنو، بهشون گفتیم آقا برید شهر رو بگیرید، شما از فرعون فاصله گرفتین، این امالقه یه تمدن کاذب ضد بشری دارن، باید برید شهر رو بگیرید. با این شکل هم که میگیم برید بگیرید، خب نرفتن. پس برنامه خدا این بود که از طریق بنی اسرائیل یه نظام توحیدی بسازه. گفتن برین شهر رو بگیرید، قبلا که نشون داد خدا که حواسش جمع ایناست، تا در حدی که ابر بالا سر اینا گذاشته است. خب حالا بنا بود که برای این که یک شخصیت تاریخی بشه، یک ملت بزرگ شکوفا شده بشن، خب برن شهر رو بگیرن. خب نرفتن. آخر آیه آلو میرستیم آخر آیه میفرماد آخر آیه 162 میفرماد قیل لهم که این کار بکنن، سأرسلنا علیهم رجزا من السما بما کانوا یظلمون، ما هم عذاب از آسمون براشون فرستادیم. چرا؟ برای اینکه اون چه باید میکردند و انجام ندادن. اگه دقت کنید این چند تا آیه خیلی حرف برا ما داره که جایگاه تاریخی بنی اسرائیل کجا باید قرار می گرفت، چی به خودش ظلم کرد. بنا بود که این ملت یه ملت بزرگ تاریخی بشن، بتونن تاریخ بسازن. خب حالا وقتی خداوند حضرت موسی فرمود که ای موسی این تقاضا که تو میکنی شایسته این ملت نیست، نرفتن یه شهر بگیرن. حالا یه ملتی پیدا شده است که امالقه امالقه ها، صدام صدام ها، 40 کشور نیرو، به قول خودش اگر کسی خرم شهر رو گرفت کلید بصره رو بهش میده. این ملت رفتن بصره رو گرفتن به حکم موسای زمان خودشون. حالا که حقش است که دنیا و آخرت رو داشته باشید؟ برگردون به آیات قبلا، حضرت موسی چه تقاضایی کرد؟ فرمود خدایا ما را حالا که ما اومدیم به طرف تو، فکتب لنا، مقدر کن، یعنی ملتمون در تاریخ یه ملت اینچینی بشن که دنیا و آخرت در حسنه باشن. حضرت حق دیدین که حالا حضرت حق حقش از عصبانی بشه، یعنی آیه را گم نکنید. ببینید آیه 154 بعد از این که حضرت موسی عرض کرد انا خود نائلک، خدایا ما که اومدیم به طرف تو، دروغم که نمیگه وجود مقدس حضرت موسی، حضرت حق فرمود که عذابی اصیب و بهی منش، من عذابم به یه دیم رسه پدرشونو در میارم. پدر کیاره در بود؟ آخر آیه چیه نگاه کنید، آخر آیه 162 و ارسلنا علیهم رجزاً من السماء بما کان، چرا پدرش در بود؟ این همه بهشون رسیدن بس خب بریم این شهر رو بگیریم. وقت آدم این همه در پناه خداونده، در حدی که از آسمان برشون قضا بیاد، اون وقت پیشن نموزه خواهی داداشت بری خیر ببینی بگیری. خب اینا مقایسه کنید با این ملت. خب ملت انصافر خداییش خیلی فرق میکنن. حالا بحثا بریم جلو ببینیم چی میخواه که داره حضرت حق به پیامبر خدا، به پیامبر آخرالزمان گزارش میده که ای پیامبر وقت تعناهم، به اون قوم بنی اسرائیل و قد تعناهم اثنتی عشرت اسباطن امما. اومدیم این قومی را که حالا قومی هم یه مملکتی هم فکر نکن چهار تا آدم بودن داغ، یعنی کل نظام مصر مختل شده، بنی اسرائیل میگردوندن مصر را. خب حالا اینا از مصر اومدن بیرون یک جمعیتی وسیع. حالا حضرت حق میگه خیلی موسی چه کار کن، بیا اینا رو به 12 قوم تقسیم کن، میخوان یه نظامی بسازیم، میخوان یه مملکتی بسازیم با این بچه های بنی اسرائیل توحیدی. و قد تعناهم اثنتی عشرت اسباطن امم. یک بعد گفتیم خب ای موسی برای اینکه هر جا مرجم نشد یه نظم فوق العاده باشه، وقتی از تو آب خواستن، حالا خطاب نیست اینجا با مقایبه همطور که آیه هست پس بخونم، و آهینا الی موسی، به موسی وحی کردیم، از استسقاهو، وقتی که اومدن آب خواستن گفتن موسی تو این بیابون چه کار کنیم، قومش آب خواستن، انزر به عصا به عصا کل حجر، به حضرت موسی گفتیم وقتی اومدن آب خواستن گفتیم عصا تو بزن به سنگ، 12 چشمه می جوشد، انبجسد، می جوشد، یعنی سقدم نیست، چاه آرتزیان است. خلاصه بیا موسی به قول حضرت الله جوادی عجب عصایه، عجب عصا، واقعا با یه عصا خدا چه کارا میکنه، یکی یکی یادتون باشه چه کارا کرد، دریارم با این عصا خوش کرد. حالا بگوی شما تو ذهنتون مقرد 18 هاست دیگه، آقا گفت بزن به دریا خوش میشه برو، حالا به سنگ بزن، 12 چشمه، چشمه جوشان، که یک ملتی به این گستردگی، حالا اینجا هر کدوم با یه نظمی بتونن استفاده کنن. دقت کن چرا خدا تو این نکات تاکید میکنه، قد علم کل اناس مشربه، الله اکبر، حالا طور این ملت ها منظم کرده است، قلباشون رو مدیریت کرد که هر کدوم از این 12 تا میدونن برن دنبال کدوم چشمه، یکی بگه من این چشمه رو میخوام، این چشمه، چه ماجرایی میشه. موسی دیگه میومه اون تو همین دعوا، خاک تو سر بعضیا که نمیفهمن چی کار دارن میکنن. موسی قومشون داره میخواد یه نظام بسازن، نمیفهمن. ولی خدا به قلب اینا موهبتن، نه اینکه اینا خیلی علیه السلام بودند، اینجا باید کمکشون کنه. خدا گاهی یه کمک های به ما میکنه، حق ما نیست اما میکنه تا ما جلو بریم، به وقتش هم امتحان باید پس بدیم. آقا یه نوری به اینا داد که اینها هر کدوم میتونستن که باید کدوم چشم برن، هر جا مرج نمیشد، نظم عجیب تاریخی. دقت کنید شمایی که اونایی که شرایط قبل از انقلاب و اوایل انقلاب رو درک کردن، دیدین اصلا واقعا معجزه بود. من خودم ما تعجب میکردیم این طرف تا یک ماه پیش تا 2 ماه پیش شهر از دستش عذاب بودن از بس که بی حیا بود، حالا اومده در خونه ما میگه آقا من میخوام با حجاب بشم چیکار کنیم، حالا آبروم هم داشت میرفت، یعنی تا تو این منطقه فریدن که من بودم، حاج خانم از در خونه گفت وای فلانی اومده در خونه، معجزه نبود این که تا دیروز همه را هرس میداد، دختر خانم اونجا بود، حالا واقعا هم متدین شده، یعنی ما چادر بهش قرض دادیم و بعد حسابی هم متدین شد. اینجوری میخوام عرض کنم، یعنی گاهی یه هدایت هایی میشه، حضرت امام خدا میدونه این حرفا از عالم غیب به قلب ایشون میرسه، فرمودن خدای مقلب القلوب قلب این ملت رو دست گرفت و این انقلاب محقق شد. بله بعد خدا میگه خب این که مفتی ما به تو ندادیم، که دادیم، حالا باید یه کاری بکنی، حالا میگیریم ببینیم اون کارو میکنی یعنی میکنی. بعضی از این چپ کردن، حالا هی قیافه میگن که نخواه انقلاب کردیم و بعد دیگه معلوم نه به درد نخورد، نه تو به درد انقلاب نمیخوردی، حالا میخواستن بیای به میدون، نتونست اعدام بده. قد علم کل اناس مشربهم. این یک دیگه چی؟ یا دو، چون اون اثنتی عشر هم یکیه دیگه. سه، و زللنا علیهم الغمام. آقا ابرم برای بالا سر اینا قرار دادیم که اذیت نشن، و انزلنا علیهم المن و السلوى، من و سلوابم برای اینا نازل کردیم. نیاز نیست بدونین چیه، از خود آیه میفهمین دنبال آیه چیه. کلو من طیبات ما رزقناکم، یه نوع رزق خوب تر و تمیزی بودست که خدا برشون فرستاده.
بله روایت مثلا میفرماد من از عمم گرفتن شبیه عسل بودست که اون نشاط و تغذیه را بهشون بده، یا سلوا مثلا یه نوع گوشت پرندق از آسمان بده.
مهم اینه که آقا یه ملت ها آماده کردن برای نظام سازی، آمادهش کردن که بتونه یه تمدن توحیدی درست کنه، این قدم بهش رسیدن.
ولی میگه حیف
این همه بهش رسیدیم.
و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون،
خودشون ظلم کردن. چرا ادامه شده کن
اذ قیل لهم اسکنوا هذه القریه،
بهشون گفتیم آقا برید جایگزین بشین در این قریه.
در سوره بقره اشاره داره آیه 58 و 59 سوره بقره، اونجا میفرماد که گفتیم برید به جنگی مبارزه کنید تا بتونید حیات تاریخی خودتون رو شروع کنید. همینجا دقت کنید،
مگه میشه به یه ملت اینقدر برسن و بعدم میگن خب این تخت خواب بشین بخوابید؟ میرسن برای اینکه یه کار تاریخی میخوان به عهدهشون بذارن،
به عهدهشون میخوان یک حیات توحیدی بگذارن تا بزرگی های یک ملت توحیدی در تاریخ به نمایش بیاد. میگه که اینا به خودشون ظلم کردن،
ما اینا رو میخواستیم خیلی بزرگ کنیم، خودشون تو سری خور شدن. چرا؟
اذ قیل لهم اسکنوا هذه القریه،
گفتیم آقا برین تو این قریه، تو اصطلاح قرآنی ده نیست که ما میگیم، یعنی آقا تو این شهر برین تمدن بگیری، برین جایگزین بشین در این تمدن. یعنی یه بچه های شیعه اگه برن جایگزین بشن در یه تمدن، یعنی چی حاکم کنن؟
فرهنگ اهل البیت ها. یه ملت توحیدی در کنار پیامبر خدا اگه برن جایگزین بشن در یه شهری، چی را حاکم میکنن؟ فرهنگ توحیدی را.
میگه گفتیم که برید و جایگزین بشین در این، که تو روایت داریم که اینا عمالقه بودن، آدمای خیلی خشن، قلدر، تکنیکی، به همین تعبیری که شما امروز میبینید اینا با یه قدرت‌های محیر و عقولی میمدن. خب اینا هم ترسیدن، اینا باید میترسیدن یا با خدایی که از آسمان برای اینا قضا فرستاده بود رفتن به جنگ اینا؟ اینا نفهمیدن.
بچه‌های ما فهمیدن و خرمشهر رو آزاد کردن. خرمشهر که دیگه شما همتون میدونین که چی طوری اصلا آدم تعجب میکنه. خودشون میگفتن ما تعجب میکنیم چطوری شما اینا رو گرفتید. مگه بچه‌ها که با تانک و زره پوششون نرفتن اونجا رو بگیرن؟
این در حدی بود که زمینه ایثار فراهم بشه.
خب اگه برایشون جاده فراهم میکردن میرفتن خرمشهر که زمینه ایثار فراهم نبود.
زمینه ایثار یعنی این که بجنگی مبارزه کنی، ولی خدا پیروز کرد خرمشهر را.
این مرد الهی که علکی نگفت که خدا خرمشهر پیروز کرد.
خب حضرت حق به اینا میگه آقا برید بزرگ میشین، شکوفا میشین، تاریخ توحیدی رو دست میگیرید.
نرفتن.
حالا بحث ببینیم. و کلو منها حیث و شئتون، میفرماد حالا برید تو این شهر وارد بشید به جنگی، حالا بعد از جنگیدن سلح شوران مبارز،
معلومه زندگی دنیایشون هم زندگی شیری نیست.
فرقش چیه؟ اگر ملتی اهل مبارزه نباشن و گرفتار رفاه بشن سقوط میکنن،
دنبال دیگه اینترنت و این آشغالا میافتن.
اما بچه بسیجی های ما دنبال این چیزا، بسیجی ما هنوز هم چشمشون به سخن رهبرش نیست که چطوری در این مبارزه اقتصادی بتونن سرفراز بیرون بیان. همین که میبینن اگه یک سخنی کنار سخن رهبری بیارن سقوط میکنن، این همه سرزنده تاریخ خودشون ادامه میدن. اینجاست که میگه بله وقتی که با این روحیه توحیدی وارد این شهر شدید، شهری که دست بچه مذهبی افته رفاه اجتماعی هم داره. و کلو منها حیث و شهد و اما باید اینجوری وارد بشی.
و قولو حتتون یک و دخلوا الباب سجدا
دو، نتیجه چی میشه؟ اون وقت این ضعفایی که داشتید،
هی به هم میگفتی این قبل از انقلاب اخور بودا، اون نمیدونم لختی بودا، همه اینا رفت میشه یا نه. دیدیم این گاهی من این شخصیت چمران همینا رو مگه درست نکرد. خب نغفر لکم خطیاتکم، این مال بچه لختیای که حالا اومدن تو انقلاب. اما برای چمران چی؟ سنزید المحسنی. اما محسنین را یه چیزی چربش میکنیم. چطور شد؟ برای بچه هایی که آره اشکالایی هم داشتن، همه پاک، همه نور، این بچه ها مثل اون وقتی که تولد شدن. اما بعضی ها محسن بودن، خطاکار نبودن، از قبل نورانی بودن، اینها را چربش. سنزیدان رو چی معنی میکنی؟ یعنی اضافه میکنی. حالا آیه رو دوباره بخونی. میگه بهشون قولو، باید بگن که خدایا ببخشمون. اینا باید بگن. کسی که میخواد فتح تاریخی بکنه و تمدن کفر را حذف کنه، تمدن توحیدی بیاره، باید از خدا بخواد که تعبیر کردن نسأل خدا یا از تو میخواییم که خطاهامون رو ببخشی. اینا که میخوای، اینا باید بخواییم. تا دیروز بی حجاب بودی طوری نیست، اما حالا باید بود خدای ما میخواییم یه تاریخ بسازی، باید تو کمک کنی که این حتی واقع بشه، حتی یعنی ریختن گناه. خدای گناهامون بریزی. و وارد شهرم که میشین قلدر معابانه وارد نشید، متوازانه وارد بشید. و تخلل بابق، باب رو یعنی اولا شورشی نباشید، وارد بشید، از درش وارد بشید، سنگین وارد بشید. نمونهش رو شما در فتح مکه دیدید. فتح مکه دیدید پیامبر دستور دادن نه آرام وارد بشید. بعضیا داد زدن که امروز روز انتقام است، حضرت عصبانی شدن، گفتن بگون امروز روز رحمت هست. این همینه، پیامبر شنیدن، اونا نشنیدن. پیامبر که شنید، بچه های پیامبر، نیروهای انقلاب پیامبر که شنیدن. و خلول با و سجدا، نتیجه دوتا چیز شد، نغفر لکم خطیاتکم، از اینا نگذری. یعنی یه ملتی که وارد یک تاریخ توحیدی شد، خداوند ضعف‌هاش رو میپوشانه، نمیذاره این ضعف‌ها پاپیچش بشه. اومدی گفتی خدای غلط کردیم، ضعف داشتیم، تو زمونش ها نتونستیم درست زندگی کنیم، بد عمل کردیم. نه خدایا، تو یه شرایط بهتری که حالا قرار گرفتیم، خدای ضعف‌های قبلیمون از بین بره. ما فعلا رو در رو داریم از نظر اقتصادی با آمریکا می‌جنگیم. چطوری یه زمانی به لطف الهی رو در رو از نظر نظامی جنگیدیم و پیروز شدیم؟ چرا؟ برای اینکه این راه رو درست رفتیم. الان ما به حمدالله داریم رو در رو دیگه می جنگیم. دیگه این حرفا نیست آقا، خواب نباید باشیم. راش همین است که ما بنا داریم که اولا بگم خدا یا ضعفامونو ببخش. ما اگه بخوایم شایسته این پیروزی بشیم، باید گناهایی که داشتیم از خدا بخوایم ببخشیم. دیگه چی؟ بناست توحید حاکم کنیم، بنا نیست ما یه آمریکا دیگه بشیم. ما بنا نیست آمریکا رو قطع کنیم، خودمون آمریکا باشیم. ما شدیم گاهی وقتا، دیدیم خودمون گاهی جالب است، از نظر اخلاقی میگم اون بده، ولی وقتی پا خودمون میشیم همونی. اون که نمیشه که ما اگه ببینیم اون نتایج عادیه رو نمیگیریم، باید خودمون رو سرزنش کنیم. اما آیه ببینیم میگه چی؟ میگه اگه این کارو بکنی، ضعف ها دونا، نقص ها دونا، اونایی که نمیذاش صعود روحانی بکن، همه رو برطرف میکنی. از اون نیروهای نورانی سرزنده قبلی هم یه شخصیت های بزرگتر میسازیم. سنزید المحسنین. میگه اما و صد اما، فبدل الذین ظلموا منهم قولا غیر الذی قیل لهم. اما اون چه ما به اینا گفتیم نکردن. ما به اینا چی گفتیم؟ مده دوتا، اولا گفتیم که هت بگون، هت بگون خدایا ببخش گناهان، و گفتیم که برین شهر رو بگیرین بجنگین با تمدن کفر. گفتن نه یکی دیگه بجنگت بعد ما میام. نکردن اون چه باید میکردن. روحیه یه حماسی و مقاومت رو از دست دادن. نتیجهش چی شد؟ فارسلنا علیهم رجزا، ما هم چی عذاب بر اینا نازل کردیم. عذابی که شما برای بنی اسرائیل در طول تاریخش میدونین همین است. ببینید الان اینا چه 60 سال و 63 سال جون میکنن یه اسرائیل نگه دارن، هر روز بدنشون میدرس. این که نگون دارن، ببینین ببینین به محاورات خودشون. همین پیروز ببینین، این نخست وزیرش میگه چی؟ میگه ما مقاومت میکنیم از تسلیحات مدرنی که دارید به شورشیانه، به مبارزانه مقابل اسد میدین. چون اینا بعد میفته رو سر ما، چیکار کنن؟ از اون بر ارتفاعات جولان ها میدن دست شورشیا که سر به سر اسد بذارن، از اون بر بدنشون میلرزه که خب این اسلحه های مدرن که میدن، خب بعد میشه میگن ازیرا جولانه که میدن، جولانه ازیرا بگیری اسد میزنی، ازیرا بگیری اسرائیل میزنی. حالا بفرمایید یا آقای خانه چیکار کنن؟ بالاخره حالا کمک شورشیا بکنن، بهشون بدن این اسلحه ها را. چون اینا دیدن به خاورمیانه کرن، گفتن اسد میزنی، بعد اسدا که زدی یک چشم زهر میگیریم، بقیه هم سر جاشون میشینن، تو اسد موندن. خب حالا چیکار کنن؟ حالا هی اسلحه بدن. همین امروز این ترکیه را امروز دارن همه دست و پا میکنن که آقا ما زور میزنیم، پولتون میدیم، اسلحتون میدیم، یه اسد شهرشو بکنیم. خب حالا اگه بکنن، به قول خود اسد پیروز میگه چی؟ میگه برفرضم شما سوریه یا بشکنی که بر اول مشکلات دونه. خب چیکار کنه؟ این همینه نمونه است. فارسلنا علیهم رسن من از تمام، برشون بلا از آسمون میریزیم. به ما کانو یزنمون، به جهت اینکه ظلم کردن. مگه قبلش نگفت که چطوری ظلم کردن؟ بهشون گفتیم بری این شهر رو بگیری، نرفتن. به جهت اینکه روحیه مقاومت و سلحشوری نداشتن، با این همه مددی که در اون بیابون بهشون شد، اینها خار و ذلیل تاریخ شدن. نسألک و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینش و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا بحسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن نورانی رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و بروردگار و محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. قلب مبارک مولایمان صاحب امرمان رو از ما راضی و خوشنود بدار. بر ما منت بگذار و فرج با برکتش رو تسریع بفرما. این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ بزرگ توست به این ملت، برای ما مبارک و پایدار بدار. ما را شایستگی سربازی جانانه و فداکارانه این انقلابت ها بفرما. مسئولینی که در جهت فهم عبور مشکلات تاریخی از فرهنگ ظلمانی عمالقه دوران تلاش شبان روزی می کنند، موفق و معید بدار. مقام معظم رهبری این بصیرت خدایی در قرن حاضر رو در پناه امام زمان محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی الله علی محمد و آله.